سلام نه سلام علیشان خانم علیشان خداش. بسم الله الرحمن الرحیم. من عذرخواهی میکنم از اینکه دیر اومدم، حق هم با شماست، معطل شدید. فقط یک نکته ای رو که برای دفعه چهارم باید توضیح بدم از دم در تا اینجا، یکی از آدابی که متاسفانه رعایت نمیشه اینه که ما قصاص قبل از تفهیم اتهام میکنیم، اول حمله میکنیم. چرا دیر اومدی؟ جوابش اینه که به تو چه ناراحتی، پاش برو. امروز روز حل مسئله تعارض، لعله که من اصلا دیر اومدم ببینم عکس العمل شما چیه. شاید من همین بیرونه دم در تصادف کردم، الان رفتم بیمارستان و برگشتم. شما کدوم یکیشو میدونید؟ این یکی از مشکلاتیه که امروز می‌خواستیم وسط کار بهش بپردازیم. خدا شرایطی رو فراهم کرد که همین اول کار بریم سراغش. و اون این که ما وقتی با یه مسئله روبرو میشیم، اول اقدام میکنیم بعد فکر میکنیم. خب این چرا محاکمه است؟ چرا حمله است؟ درسته؟ و مثلا شما ببینید الان تو فرهنگ ما اینجوریه، طرف میاد خونه مثلا میبینه غذا سوخت، غذا رو سوزوندی؟ بعد متوجه میشه مثلا یه مشکل دیگه هم اومده. جا؟ آخه من تمرین کردم دیگه خیلی چرا نگم. آره آره. من بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عذرخواهی میکنم از اینکه دیر اومدم. هر عزیزی هم نمیتونه حلال بکنه، آقای حسینی کجا رفت؟ ایشون نماینده تام الاختیار بنده است. غیر از اعدام هر حکمی رو میتونید علیهش صادر کنید. اللهم صل علی محمد و این گربه ما هم عصبانی خشمگینه. خلاصه اگر خیلی دیگه خلاصه خواستید باش درگیر بشید به نظرم ضرر بکن. خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم، من مجددا عذرخواهی میکنم از محضر شما و ای کاش که یه فرصتی بشه که در مورد مدیریت زمان هم با هم دیگه صحبت بکنیم، که یکی از جاهایی که آدم وقتش تلف میشه انتظارهایی که اختیارش از دست ما بیرونه. مثلا الان شما نمیتونستید روز زود اومدن من تأثیر بذارید، اختیارش از دست شما بیرون بود. چی کار باید میکردید؟ یه فکری برای این که وقت تلف نشه باید انجام میدادی. معمولا توی اینجور موارد یک کارهای موقت قابل انجام، مثل مرور خلاصه مثلا مباحث روز گذشته یا چیزی توی این زمینه میشه انجام بدی. بسم الله الرحمن الرحیم. ای داد این که ارتباط موثر باز شد دوباره، این پری روزه. دیروز هم ارتباط بین فردی موثر بوده. بله بله اینجاست. جانم مشکلی پیش اومده، بفهم. الان خوب شد، ممنون. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ای داده بیداد، این چرا حرف گوش نمی کنه؟ این یه گربمون مهربون بود. خوب شد. این سلیقه پسرم اصلا، من اینقدر سلیقه ندارم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد محمد وعد الفرج. اونچه که امروز انشاءالله میخواییم بریم سراغش، بحث حل مسئله، تصمیم گیری و حل تعارضه. ما آدم ها اول اینو بگم که توی بحث امروز ما تعریف خواهیم کرد انشاءالله بحث مسئله و تصمیم و تعارض، در مورد جایگاهشون تو زندگی صحبت میکنیم، علل و زمینه های بروز مسئله و تعارض در زندگی رو صحبت میکنیم و سبک های برخورد با مسئله و تعارض رو در موردش صحبت خواهیم کرد انشاءالله. حالا گام های حل مسئله و تعارض رو تلاش میکنیم که انشاءالله به صورت عملی با هم کار بکنیم. بریم سراغ این مسئله که نمیشود انسانی به مسئله و تعارض بر نخوره. یعنی هر آدمی هر کی میخواد باشه از اشرف مخلوقات پیامبر اعظم و عزیز و عظیم و شأن ما صلوات الله علیه و آله و سلم تا آدمهای کاملا بد پست و ته ته قعر جهنم، همه آدمها یه مشکلاتی یه مسائلی، اصلا شما احادیثشو حتما بیشتر از بنده بلدید که دنیا پیچیده شده یه به مشکلات و مصائبه و اصلا قراره به خاطر این مشکلات و مصائب به ما امتیاز بدن و بهشتی یا جهنمی بشویم. خب بنابراین یک تفکر غلطی که بسیاری از آدمها به خصوص تو زندگی زناشوییشون دارن، بحث اینه که دنبال یه زندگی میگردن که اصلا مشکل نداشته باشه، قراره بره یه جا استخدام بشه، بره جای تبلیغ ازدواج بکنه، نمیدونم هم‌اجره انتخاب بکنه، استاد شاگرد این ور اون ور، دنبال یه کسی یه جایی یه مجموعه یه چیزی میگرده که تنش نداشته باشه، مشکل نداشته باشه. اگر قرار باشه یه همچین جایی زندگی کنی، باید بری توی یه جزیره‌ای. البته تو جزیره هم بری آخر اونجا هم باز یه سری مشکلات و مسائل پیش میاد. اولین مشکل اینه که آدم احساس تنهایی میکنه. آره بهشت بله، لا لا که اونجا دیگه من نرفتم تا الان، ولی شمایی که رفتید انشالله برای ما گزارش بدید ببینیم چه خبره. چه؟ ها خوابش را دیده اید، انشالله تو بیداری هم روزیمون بشه. خب اما بریم سراغ اولین و مهمترین مسئله. من دو سه تا سوال از شما بپرسم ببینم که یکی دو تا داوطلب بزرگوار با صدای بلندم جواب بدن که صداشون به بقیه هم برسه انشالله. بسم الله. یه داوطلب بلند شه؟ نه غیر از شما، شما رو با هم قهریم، دعوامون شده در بد به ورود. گفتی چرا؟ آقا بسم الله الرحمن الرحیم، تالا تصادف کردی؟ من تصادف تو پای شما باید ببینم؟ من عذرخواهی میکنم از اینکه علم غیبم و خونه جا گذاشته بودم، فقط تسبیح هم آوردم. حالا شما تصادف کردی، یه نکته ایرم بعدن یه موقعی وسط کار بهش میرسیم، دقت کردی جمله ایشون رو؟ واضحه پاشونو بستن و تصورشون اینه که خب معلومه من تصادف کردم. این اتفاق توی زندگی های واقعیمون هم میفته ها، یعنی انتظار داریم که طرف مقابل از یک نشانه به بقیه امور پی ببره. یعنی خانومه میگه این آقا اصلا منو دوست نداره، میگه خب من تو رو دوست نداشتم، تو نمیفهمی من صبح میرم سر کار نمیدونم فلان بهمان. این معطل این هستیم که با یه نشانه طرف مقابل همه اطلاعاتی که تو ذهن ما هست رو بفهمیم. یکی از عواملیه که بعداً در موردش صحبت میکنیم، هم تعارض به وجود میاره هم نمیذاره تعارض حل بشه. منتظریم طرف مقابل بفهمد آن چیزی را که ما بیان نکردیم. وقتی تصادف کردی اون لحظه رو برامون توضیح بده چیکار کردی. اول صحنه تصادف رو توی دو خط برای ما بگو.
اولا تو میدون فوتبال بودی؟
خب
فکر نکنی با ماشین بودی.
خب خودت گفتی تصادف کردم.
تصادف تو زمین فوتبال هم تصادف میشه. خب
من از اینکه علم غیبمو خیلی جا گذاشتم خیلی معذرت میخوام.
خیلی حالا کار داری.
خب کشف شما خیلی سخته.
بله بله. بعد با یکی از دوستان برخور کردیم، بعد این حالت پیش اومد، از دردم به خودمون نالیدیم.
خب اون لحظه چی به ذهنت رسید؟
بلانشم پای اونو بشکنم.
تقدیر و تشکر. ممنونم
عزیزی. آقا
بفرمایید. اولین چیزی که به ذهنش رسیده باشم چیکار کنم؟ انتقاممو بگیرم، تلافی کنم. یه نفر دیگه هم مثل ایشون یه صحنه رو، فقط خواهش میکنم، من علم غیبمو نیاوردم، لطف کنن آره توضیح بدن. ممنونم آقا، دست شما هم درد. میفرمایید.
یه چیه کوچه داشتم رد میشم با ماشین بودم، یه موتوری کوبون تو در ماشین ما.
خب
من پیاده شدم که ببینم چی شده و اینا. بعد اینم داشت دنبال جایی میگرد که زخم شده باشه یا زخم نشده باشه. گفت چیکار کردی؟ فهم دیدی انگار زخم.
اون داشت به شما میگفت چیکار کردی؟
چقدر تون میای؟ گفتم والله من که معمولی بودم. بعد گفت نه، رفت سر موتورش، دید فرمون موتورش شکسته، من خسارت میخوام. حالا بعد ما کشیدیم کنار، بیخیالش گفت، مردم گفتن که نه پلیس، میگم یا دعوا نکنی. یه بنده خدا شروع کرد زنگ زده. بعد اینو رفتن طرفش، گفتن پلیس بیاد اول بهت میگه مثلا تو بیمه نداری فلان، بکش کنار. خلاصه خودش کشید کنار رفت،
فرار کرد. تقدیر و تشکر، ممنونم. یه کسی یه مثال خانوادگی بزنه، البته اگر جرأت داره. کی زحمت میکشه؟ با رئیس دفترش مثلا مشکل پیدا کرده باشه، بعد میخوایم ببینیم اون لحظه چه تصمیمی گرفته، چه فکری کرده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت.
آقا من برگشتم خونه، دیدم که یه طرف ماشین رفته تو. بعد گفتم خانم چی شده؟ گفتم
با همین لحن گفتی خانم چی شده؟
آره، از این بیشتر بگم که هیچی دیگه، یعنی من خودم میدونم. بعد گفتم چی شده عزیز دلم؟ گفتش چی؟ رفتم بشورم، گیر کرد به یه گوشه‌ای و در رفت تو. گفتم ممنون لطف.
تو هم گفتی تقدیر و تشکر، زحمت کشیدین.
فقط گفتم بعد دفعه بعد خودم کارواش هستم دیگه، ممنون میشم.
آره.
زحمت نکشید.
دست شما درد نکنه.
یه چیز بیشتر از این نمیشه گفت. حالا نمیدونم شما چجوری برخورد میکنید.
من چجوری برخورد میکنم؟
البته قبل این یه چیزم داره، چون یه چند چهار سال پیش ما توی جاده بعد از عید فطر برگشت میخواستم میرم خونه، یه 6-7 تا ملق زدم خودم. بعد دیگه خانواده هم خب داخل بودن، بعد دیگه از اون به بعد من نمیتونم حرف دیگه بزنم.
آ یعنی یه آتویی دادی که
احسن احسن. یعنی یه 2 ماهی تو بیمارستان خوابیده بودیم دیگه، من دیگه از این بدتر نمیشد آتو بودیم.
بسیار ممنونم، تشکر. وجه مشترک، ممنونم، وجه مشترک این سه تا بزرگوار تمرکز روی بخش هیجانی اتفاق بود. انتقام بگیرم، عرض به خدمت شما بترسونمش تا فرار کنه، و عرض به خدمت شما که چاره ای ندارم دیگه، باید تسلیم باشم، اشتباه کردم، اشتباه حالا اونم اشتباه کرد، یکی به یکی در. ما 2 جور حل مسئله داریم. نوع اولشو بهش میگن هیجان مدار. آدم ها دنبال اینن که با اینو الان تعریفشو با هم دیگه میبینیم و با هم مینویسیم. الان دوستانم هممون متمرکز باشیم روی این که جان مطلب رو دست بیاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از آدم ها متمرکز رو بخش هیجانی کار هستن، قصه اون بخشی رو میخورن که به هیجان ها مثل خشم، کینه، ترس و اینجور چیزها ربط داره. عکس العمل دنبال اون هم درگیر شدن، فرار کردن، اجتناب کردن، روشو برمیگردونه که مسئله رو نبینه و چیزایی از این قبیله. معمولا راه حل هیجان مدار کوتاه مدت کار خوبیه، یعنی یه لحظه انگار آدم احساس کنه هیجانش خالی شد، جیگرش حال اومد. یعنی اگه ایشون پا شده باشه، یکی محکم زده باشه تو پای اون طرف، احساس میکنه آخه هی تلافی کردم، جیگرش حال میاد. اما میدونی تو دراز مدت معمولا راه حل های هیجان مدار مشکل رو چند برابر میکنن. مادر محترم میاد خونه، میبینه بچه شربت رو ریخته روی فرش، محکم میزنه تو گوشه این بچه. میدونی نتیجه چیه؟ تهران یه بیمارستانی هست مخصوص همین کارهای چشم پزشکی و ایناست، اسمشو بلد نیستم، آورده بودن بچه رو اونجا، نمیدونم این چقدر عصبانی شده بود و چی جوری زده بود که پرده چشم بچه پاره شده بود، اون پرده آخر. یه ظاهرا اینجا یه پرده ای هست که تصویر میفته روشو، گزارش میشه به مغز، زده اون پرده پاره شد. جیگرش حال اومد، جیگرش حال اومد، اما بعد دید نه خیلی هم حال نیومد. من یه توفیق داشتم یه 10-14 ماهی زندان لنگرود با بعضی از دوستان همکاری میکردیم، یه بخشی رو راه انداختن، کارای روانشناسی انجام دادن، دست طلبه هاست، ولی طلبه هایی که روانشناسی خونده اونجا به مردم خدمت میکنن. اونجا اونایی که قتل انجام داده بودن، عمومشون با نقشه قبلی نبوده، یک لحظه با یه مشکل، با یه تعارض، با یه مسئله ای روبرو میشن، نمیدونن چیکار کنن. طرف میگه همینقدر که نمیدونستم چیکار کنم فقط دستم رسید به چاقو، میگه نمیدونم چی شد، هر کاری هم میکنم اون صحنه یادم نمیاد، فقط دم اون طرف افتاده داره بالبال میزنه، همین، میگه اصلا نفهمیدم چی شد. راه های هیجان مدار تو کوتاه مدت ممکنه همچی هیجان رو خالی کنن، آدم جیگرش حال بیاد، ولی بسیارشون در دراز مدت مشکل رو افزایش میدن. خانوما یه لحظه گوش نکنم، من فاصله هم بگیرم که صدام نرسه به خانوما. بسم الله الرحمن الرحیم. اکثر خانوم ها عادت دارن وقتی با یه مشکلی مواجه میشن هیجان مدار روبرو بشن با مشکل. چه شکلی؟ وقتی میرسه به یه مشکل میشینه گریه کردن، خورده به مشکل دیگه، نمیدونه چیکار کنه، گریه میکنه. رسیده به مشکل خودشو میزنه، خب؟ رسیده به مشکل فریاد میزنه، همین تموم شد رفت. رسیده به مشکل خودشو جمع میکنه، روشو برمیگردونه از مشکل، نگاه نمیکنه. دیدی دعوا که میشه، خیلی از خانوما وقتی میبینن مثلا تو خیابون دعوا شده اینا روشونو برمیگردونه. تو کوتاه مدت خوبه ها، یعنی نمیذاره اون سیل هیجانات آدمو ببره، این خوبه. اما تو دراز مدت من اگه گریه کنم، مثلا فرض کنید بچه افتاده توی آب داره غرق میشه، منم این بغل خودمو بزنم گریه کنم، چه اتفاقی میفته؟ اون تموم شد رفت دیگه، به همین راحتی، به همین راحتی. مردها مسئله مدارن عمومشون، که حالا بگیم مسئله مداری یعنی چی؟ یعنی دنبال اینن که نتیجه رو عوض بکنند، نتیجه رو عوض بکنند. آره، این مسئله مداری در برخورد با مشکلات خیلی خوبه. حالا تعریفاشو بشنویم. تا اینجای کار شما ممکنه یه برداشت غلطی بشه، خانوم ها از من دلخور بشن، بگن بد شد اومدیم دفتر تبلیغات مهارتای زندگی یاد بگیریم، ثابت شد که مردا خوبن زنا خوب نیستن، در حالی که اینجوری نیست. ما متاسفانه در هر دو بخش هیجان مداری و مسئله مداری راهکار سالم و ناسالم داریم. تو بخش هیجان مداری ما راهکار سالم هم داریم. بسیاری از آدم ها وقتی به مشکل برخورد میکنن پناه میبرن به دعا، ذکر گفتن، این میشه راه حل هیجان مدار. زود شروع میکنه صلوات فرستادن، ذکر گفتن و و کارهای از این قبیل. این خیلی روش خوبیه، چون علاوه بر این که آدم رو آروم میکنه پیامد منفی نداره. توی بخش مسئله مدار که دنبال این هستیم نتیجه رو عوض بکنیم، خیلی موقع ها هست که متاسفانه روش و راهکار ما غلطه، یعنی شکل تصمیم گیری ما غلط، شکل تصمیم گیری ما غلطه. حالا اینو بیشتر انشاءالله با هم صحبت خواهیم کرد. بریم سراغ اسلاید بعدی که همین نوشته توضیحات تا الان منه و من منتظرم اگه دوستان جایش مبهمه سوال بپرسن. شیوه های کلی برخورد با مسئله و تعارض، اولیش روی کرده هیجان مدار. در روی کرده هیجان مدار چه اتفاقی میفته؟ احساسی و هیجانی برخورد میشه، یعنی به جای برخورد با هسته اصلی مسئله و پیدا کردن راه حل، با هیجان برخورد میکنیم. مثال، طرف با مشکل روبرو شده، شروع میکنه با دوستانش درد دل کردن. بسیاری از مواقع دعوا میشه تو خونه، طرف نمیدونه چیکار کنه، اولین کاری که میکنه میره گوشی تلفن رو برمیداره، الو سلام. چه اتفاقی میفته؟ الو سلام. شروع میکنه به یکی گفتن، بله دعوامون شد زد فلان، یه جوری هم تعریف میکنه که اون طرف مقابلم به وجد بیاد. پریروز اون آخر کار یه اصطلاح همدلی و همدردی رو تعریف کردیم، کی یادش مونده؟ شما دیگه کی؟ شما سه نفر دیگه، چهار پنج شیش هفت، نه شما که نبودی پریروز، شما از یه جای دیگه یادت مونده، دیروز هم فرمودن. خب شما لطف میکنین، آره همدلی یعنی چی؟ آقا یه لحظه صبر کن، زحمت میکشید ببخشید، که صداشون برسه من نخوام بلندگوی ایشون باشم.
اونجور که یادم هست در مورد همدردی مثال زده بودید به اون خانومی که یه فیلمی رو میبینه، اون احساسی که تو اون فیلم هست به ایشون منتقل میشه، همون حسی که اون خانوم تو اون فیلم داشت همونو نسبت به شوهر خودش در واقع.
مثالتون دقیقه دقیقه. حالا کی تعریف میکنه همدردی رو؟ شما یادتون میاد تعریفو؟
البته همدلی رو اینجوری فرمودید که
این همدردی بود. حالا شما همدلی رو میخواید بفهمید.
بفهمیم، بشنویم، بفهمیم، بفهمانیم که فهمیم.
دقیق 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 تعریف کردید گوش دادن فعال را. گوش دادن فعال یه بخشش منجر به همدلی میشه. بله، میشه زحمت بکشی این میکروفون رو برسونی دست اون آقای بزرگوار، اون آقایی که کار خوبی میکنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرموده بودید که همدلی یعنی این که درک کردن و فهمیدن عواطف و احساسات و روحیات طرف مقابل و افکارش،
افکار و عواطف
و احساسات. ولی همدردی یعنی این که داخل اون عواطف و افکار و رفتار و احساسش جیر بیفتی و
آفرین. بسیار ممنونم. حالا توی درد دل کردن با دوستان و اطرافیان خیلی موقع ها ما دوچار همدردی میشیم. اون گریه میکنه ما هم گریه میکنیم، اون دیگه هیچی به ذهنش نمیرسه ما هم دیگه هیچی به ذهنمون نمیرسه. نمیدونم این اتفاق براتون افتاده یا نه. اون ترسیده منم میترسم و نه اون میتونه فکر کنه نه من میتونم فکر کنم. این مسابقه فرمانده رو نمیدونم میدیدید مال شبکه افق بود که اون بزرگوارم شهید شدن رحمت الله علیه. خلاصه اون یه جاییش میخواستم برای یه چیزی رو از کنار اون سگه بردارن، این طرف ترسیده بود بقیه هم ترسیده بودن، انگار هیچکی به ذهنش نمیرسید که بابا اینا رو یه جوری بستن که تناوبشون به این وسطه نمیرسه، اگه این وسط بدوی نمیتونن بگیرنه، نمیتونستن فکر کنن چون اون هیجانه اومده. ما به جای اینکه دنبال این کلمش خیلی مهم بودا، به جای پرداختن به هسته اصلی مسئله میریم کجا؟ گیر اون هیجانهاش میفتیم، شروع میکنیم برای دیگران درد دل کردن، بعد یه دفعه یادمون میفته اسرار زندگیمونو به این آدم گفتیم، شروع میکنیم گریه کردن. بسیاری از آدم ها وقتی با مشکل مواجه میشن نمیدونن چیکار کنن، شروع میکنن به خوردن. برای همین شما بعضی ها رو میبینی افسردگی میگیرن چاق میشن، چاق میشن. بسیاری از این آدم هایی که سیگار میکشن اینا هیجان مدارن دیگه، میخوره به یه مسئله شاده، به به چه جالب پاکت سیگار شده هم میره سیگار میکشه، میخوره به یه مسئله غمگین میشه دوباره سیگارش رو در میاره سیگار میکشه، یه چیزی رو نمیفهمه چیه، تعجب میکنه، چشاش اینجوری از تعجب گشاد میشه، دستشو میکنه دوباره یه سیگار در میاره. یعنی اصلا کلن یاد گرفته به اون هیجان متمرکز بشه و یه طوری با کشیدن سیگار اون هیجان رو مدیریت بکنه، هیچ کار دیگه ای هم بلد نیست و این خیلی خطرناکه. حالا به سالای دیگه یم داره، نتیجهش چیه؟ آرامش موقت، اما مسئله هنوز سر جاش باقی مونده. آرامش موقت میده ولی مسئله سر جاش مونده. سوالی دارید تو قسمت هیجان مداری؟ چی؟ نه، سیگار تأثیر بسیار مثبتی داره در حل مشکلات، چون سیگار سر رو گرم میکنه، سرعت گردش خون میره بالا و کلن وقتی سرعت گردش خون بره بالا تو ذهن، توانایی تحمل مشکلات آدم میره بالا. بله بله، سیگار بکشید. مواد مخدر از سیگار اثرش بیشتره، چون علاوه بر این که سرعت گردش خون رو تو ذهن زیاد میکنه، مورفین هم به بدن میده، یعنی هم تحمل میره بالا هم میزان شادی، دوتاش با هم. اونایی که امتحان کردن لذتش رو بردن. به 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 به، بله، ما که ضرر ندیدیم از مواد مخدر، تا الان مواد مخدر برای ما کلی نون داشته، باور کنید. آره، دیگران میکشیدن نونش به ما میرسیده. دیگه خودم بکشم احتمالا خودم باید به دیگران مراجعه کنم. اگر مواد مخدر پیامد نداشت، اگر مواد مخدر پیامد نداشت، انصافا راه حل بسیار خوبی بود، چون سریع اصلا اینایی که معتاد میشن نمیتونن ترک بکنن مال همینه. میایید شما سر کلاس ما دو سه ساعت در مورد راه حل مسئله مدار، هیجان مدار صحبت میکنیم، بعد تهش احساس میکنید آه چقدر سخته روبرو شدن با مسئله و مشکل و تعارض. اما مواد مخدر تو کمتر از چند ثانیه غمو میبره، فقط مشکلش اینه که یه ساعت بعد، دو ساعت بعد، پنج ساعت بعد، حالا بستگی به اون موادی که کشیده، دوباره به آدم میبینه احساس میکنه باید بکشه، بعد بدن تخریب میشه. متاسفانه این مشکل رو داره. خب بریم سراغ قسمت بعد. بعضی از روانشناس ها اوایل که اطلاع نداشتن در مورد ضررهای مواد مخدر، بخشی از درمانشون این بود که تشویق میکردن که مثلا مخاطبشون بره مواد مخدر مصرف کنه. بعدها معلوم شد که موقتاً چیز خوبیه اما در ادامه به شدت آسیب رسانه. خب اگر کسی قرار مواد مخدر رو ترک بکنه، حتما باید جایگزین‌های خوبی پیدا کنه برای حل مشکلاتش، وگرنه برمیگرده دوباره سراغ همون مواد. خب جانم شما
ببخشید، این که فرمودید راه حل هیجان مدار، من هستم.
ها شما
اشاره فرمودید راه حل هیجان مدار صحیح که فرمودید دعا باشه، همین مشکل رو داره. چرا فرمودید صحیحه؟ اونم حل نمیکنه مثلا
نداره. بله بله، الان میرسیم جلوتر. به شما میگیم که تلفیق هیجان مداری و مسئله مداری بهترین حالته. شما خوردی به مسئله، گریه کن اشکال نداره، دعا هم بکن اشکال نداره، اما یادت باشه حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن الداعی بلا عمل کرامی بلا وتر. باید پاشی کار بکنی، دعایی به تنهایی فایده نداره، پاشو حرکت بکن.
چه گفت صحیحه؟
بله؟
باز نمیشه گفت صحیحه.
من این آخر یه تقسیم بندی کردم، سالم ناسالمش کردم و بعد باید به شما بگم ترکیب بکنید. یعنی یه هیجان مدار سالم با یه مسئله مدار سالم. یه سوال، آمار سکته های قلبی در ایران رو شنیدید؟ هیچ موقع اتفاقی تو روزنامه ها خوندید چجوریه؟ مهمترین عامل مرگ بعد از تصادف تو ایران سکته های قلبیه. تو مردا بیشتره یا زنا؟ چرا تو مردا بیشتره؟ چون مردها مسئله مدارن، حتی اونجایی که یه اتفاق کاملا هیجانی باشه نمیتونن مشکلاتشون رو بریزن بیرون، نمیتونن. مثال زدیم به نظرم پریروز اینجا، یه خانم آقا بچهشون گم میشه، خانومه هیجان مدار گریه میکنه، جیغ میزنه آی من الذی نصرنی مسلمانان به دادم برسید، کاملا تخلیه میشه. بعدم که بچه رو میگیره، دو تا نشکونش میگیره، دو تا میزنه تو گوشش، میچسبونتش به قلبش، کلی گریه میکنه. خب پس کاملا تخلیه میشه. پنج دقیقه بعدم با اون بنده خدا، مثلا اون یه خانومی که با هم اومده بودن، دارن میگن میخندن. آقای محترم، الان میرسم خدمتتون، آقای محترم دندوناشو فشار میده رو هم دیگه، زیر لب داره دعا میکنه اللهم احفظنا و احفظ اسرتنا و وفقنا لما تحب و ترضى، هیچ حرف زشت و بدی هم اصلا به ذهنش نمیرسه. به کسی که پارک رو اختراع کرد، به کسی که پارک آورد ما رو، به کسی که گفت تو پارک درخت بکار، به هیچی نمیگه مطلقا، دریغ از یک حرف بد. در مورد این که مثلا یادش بیاد پدر اون طرف، مادرهاشون، خواهرهاشون، عمه‌هاشون، اجدادشون، هیچ اصلا یادش نمیاد. بله دیگه بله. بعد بچه‌نم که پیدا میکنه ممکنه بزنه یا نزنه، ولی بعد همچنان داره این مسئله رو همچین این گوشه سینه‌اش نگه داشته، این ضربان قلبش بالاست، عصبانیه، قضا میخوره ها، ولی همچنان تنش اون گم شدن بچه هنوز باهاش. تا میاد رها بشه از این تنشه بیرونم نمیریزه، تا میاد رها بشه از این تنشه آسیبه رو دیده. برای همین مردها زودتر از زنها سکته میکنن، دچار ایست قلبی میشن. یه خانومی به نظرم اعتراض داشت یا شاید هم سوال داشت.
فرمودین که هیجان رو بیرون میریزن خالی میشه، تخلیه میشن، ولی تخلیه نمیشه، یعنی اون هنوز اون ناراحتی و عصبانیت درش هستش و دوباره
که خالی نمیشن، آرام نمیشن. خانم هایی هستن که جنگ ذهنی رو که حالا یه اسم دیگه هم بگیم نشخوار ذهنی رو بهش عادت کردن. بعضی ها اینجوری هن. مثلا اگه دعواشون شد ادامه میدن. این خندوانه رو دیدین کربلایی زاده رو؟ ندیدین؟ این برنامه دوره همی و خندوانه کپی بعضی از برنامه های غیر ایرانیه و سعی کردن یه جوری خلاصه ایرانیزش بکنن. بعضی جاهاشو خیلی خوب یعنی تبدیل کردن، بعضی جاهاشو هنوز اونی که باید و شاید نشده. حالا به هر حال این خیلی داشت جالب توضیح میداد، میگفت خانومه داره شیشه رو پاک میکنه، داره تو ذهنش هم مثلا با جاریش دعوا میکنه، بعد هی پاک میکنه، یه جدار شیشه رو پاک کرده رفته از بین برده، هنوزم حواسش نیست، هنوزم داره دعوا میکنه. اینو خواهش میکنم که منزل از نسوان محترماتتون بپرسید. خانمهای محترمم اگر دوست داشتن به خودشون جواب بدن. بسیاری از خانمها اگه صبح سر سفره صبحونه با آقاشون دعواشون بشه، آقاشون بره شب برگرده، از اون سفره صبحونه تا شام تقریبا 20 بار با آقاشون دعوا کردن. بعضیا رکورد دارن 200 بار دعوا میکنن. سرعت عملشون خوبه. دوباره صحنه رو بازسازی میکنه، همینجوری داره ظرف میشوره ها. ای فلان بوق. عیبه. آخه معلومه اصلا هیچ موقع با خانومت حرف نمیزنی. یا شاید هم جرأت نمیکنه بگه. چی؟ نشده؟ خوش به حالتون. این حالت نشخوار ذهنی اگه زیاد بشه میشه وسواس فکری. اصلا تو وسواس فکری چه اتفاقی میفته؟ یه فکری میفته به جون آدم، هی تکرار میشه، هرچی میخوای بکشش بندازیش بیرون نمیره، دوباره برمیگرده، هی تکرار میشه. ها؟ سیگار رو برای شما خوبه؟ آره. نه یکیه، حالا منو که اووردی توی فضای دیگه ای، اجازه بدید برگردم توی همین مسئله. آدم هایی که یه همچین مشکلی رو دارن، یکی از راهلاش من داره ضبط میشه، نمیتونم خیلی راحت صحبت بکنم. من اینجوری کشتقیم میگم، شما صافتقیم بشنوید. توی خونه آدم غذا که میخوره نیاز پیدا میکنه به پس دادن. خب بعد همه جای خونه نمیشه پس بدی، چون هر پس اونج کارو بکنی زندگی به نجاست کشیده میشه. یه جایی تعیین شده با کلاسش سرویس بهداشتی، ظاهرا بقیه جای خونه غیر بهداشتی، فقط اونجا بهداشت سرویس بهداشت. آدم میره با خیال راحت بدون مزاحمت پس میده، آروم میشه، میگه آخیش، میاد بیرون. خب تو زندگی یه جایی یه زمانی داشته باشیم که اونجا سرویس بهداشتی ذهنمون باشه، کما اینکه بدنمون نیاز به تخلیه داره، ذهنمون هم نیاز به تخلیه داشته باشه. با خودمون تصمیم بگیریم 8 تا 8 و نیم. من اگه خانم خونه دار باشم با آقامون سر سفره صبحونه دعوام بشه، نگاهی رو ساعت میکنم وقتی آقامون رفت، میگم از الان به مدت نیم ساعت هر چی میخوای بگی بگو. بعد میرم میشنم هر چی تو ذهنم دوست دارم دعوا کنم، با قابلمه، با نمیدونم چی. بعد ساعتم زنگ میزنه، نیم ساعت تموم شد، پا میشم میگم بقیهش برای موقعی دیگه. حالا دیگه نمیذارم اون فکر بیاد، حالا هی با فعالیت بدنی میکنم، هی حواسمو پرت میکنم به یه چیز دیگه، تلویزیون نگاه میکنم، شروع میکنم بلند بلند با خودم آیه قرآن خوندن، ذکر گفتن، صلوات فرستادن، شعر خوندن. اگه بچه تو خونه است با بچه شروع میکنم بازی کردن، نمیذارم اون فکر تکرار بشه، چون بدون سانسور یه تیکه ای هم گذاشتم رها بشه، خالی بشه، دیگه حالا اون فشار رو نمیاره، دیگه اون فشار رو نمیاره. تا دوباره مثلا فردا، تا مثلا عصر، دوباره یه رو وقت میذارم، هرچی دلم خواست میگم، باز دوباره میام. اگر ذهن ما عادت بکنه همون جوری که خونمون یه جایی برای تخلیه داره، ذهنمونم عادت کنه یه زمانی برای تخلیه داشته باشه، دیگه کمتر بهمون فشار میاره. میکشیمش. میگن اگه برگشت چیکارش کنیم؟ میگم هیچی، میکشیمش. شوهری که تا ما آروم نشدیم برگشت خونه، فقط باید کشته بشه. باور کن. تعارض داره دیگه. آره اگر برگرده خونه معلوم میشه که فضا فضای تلخ و سختیه. آدم‌ها این مال اون نیست، تا این مال مدیریت استرستونه. من دارم تکمله صحبت‌های یک شنبه رو که دوست عزیز و گرانقدرم از طه ابراهیم اخوی اومدن تشریف آوردن، شاید هم اینا رو گفته باشم براتون. یکی از راه‌های مقابله با استرس و خشم اینه که شما قلق بدنتون رو یاد گرفته باشی. بعضی از آدما هستن قلق بدنشون اینه که یه دونه قند بزنن تو دهنشون، یک دفعه هیجانشون متفاوت میشه. پاهاشون رو که با آب سرد بشونن حسشون عوض میشه. یه شربت گلاب زعفرون که بخورن اصلا احساس میکنن یه چیز دیگه ای شده. این قلق بدن آدم باید به دست بیاره تو مواقعی که استرس و فشار و هیجان میاد و فرصت نداره با اون جبران بکنه. مثلا آب خوردن، راه رفتن، هر چی میخواد باشه، هر کی قلق بدنش یه چیزیه. جانم سید آره دیگه این بر ادامه همون راه حله. میفرمان یه جایی رو آماده کردن، افراد میرن مثلا یه چیزایی رو میشکنن. خب این اگه مسئله اسرافش حل بشه و اسراف حساب نشه و سر نکنه، یکی از راه حلاست. یعنی طرف به جای اینکه با همسرش، با همکارش، با همزوجش دعوا کنه، بره مثلا یه لیوان برداره بره محکم بزنه بشکنه. عرض میکنم این البته باید مواظب باشیم پیامد نداشته باشه، اون گناه و اسراف و تبذیر و این جزا هم بهش صدق نکنه. جان مثلا وضو، وضو، راه رفتن، بله اینا بسیار عالی. جانم دارم داره سوال میپرسه، اونم با میکروفون. جانم بگو.
این اعتماد به نفس و عزت نفس افرادی که میاد پایین، این فکر می‌کنم تأثیر داره روی وسواس فکری که نتونن کنترل کنن. بعضی موقع افراد می‌بینید عزت نفس پایینی پیدا کردن یا عدم اعتماد به نفس دارن. اون ساعتی که شما می‌فرمایید مثلا 8 تا 8 و نیم یا بعد از ظهر، اینها حالا خود به خود به هم می‌ریزه. این اینو چطوری ازت تقویت کنن که بتونن
این اعتماد به نفس یه بار دیگه یه جلسه دیگه می‌خواد، چون راهکاراش متفاوته. اینو اگر اجازه بفرمایید یه موقع دیگه صحبت بکنیم. به نظرم یکی از خانوما نکته داشتن، درست متوجه شدم؟ سختتون نیست با میکروفون بفرمایید.
اجازه است که به خاطر اینکه خرط مسائل نشه مقدار،
بله بله،
اجازه بدین، چون روز جلسه قبلا به خاطر صحبتایی که بین شد شما خلاصه خودتونم فرمودید که مطلب یه مقدار مونده، لااقل امروز که آخرین جلسه است اجازه بدین بحث تموم بشه.
ممنون میشم، ببخشید. من البته آخر کارم یه نکته عرض کردم اون روزا، اون بسته ای که من ارائه کردم کامل ارائه کردم، این تو ذهنتون نمونه بحث ناقص مونده، چون اگه بحث ناقص بمونه. موافقم با شما بزرگواران. اینا یه خورده ای کوچیک نوشته شده که جا بشه. نمونه هایی از مقابله مسئله مدار، مثل اقدام به یه کاری کردن، عرض به خدمت شما راهنمایی گرفتن و مشورت گرفتن، برنامه ریزی کردن، جمع‌آوری اطلاعات، مطالعه کردن، استفاده از روش حل مسئله، فکر کردن، که همش اینه که آقا بگرد ببین چه اتفاقی افتاده و چی جوری میشه اون اتفاق رو جمع و جورش کرد. بریم سراغ اسلاید بعدی، که توی اسلاید بعدی اینا رو که بذاریم روی سایت برمیدارید دیگه، اینا نوشتن نداره. چی؟ خب خب آی بزرگواران، به من اجازه بدید تا من یک بحث سبک‌های برخورد با تعارض رو بگم. اینو که گفتیم میریم استراحت، این دیگه خبر از این خوشتر. چهار تا سبک ما داریم برای برخورد با تعارض. سبک اولو بهش میگیم سبک رقابتی. با هم مشکل پیدا کردیم، یکی از این چهار سبک رو در پیش میگیریم. یک، سبک رقابتی، توضیحش بعدم میاد. دو، اطاعت و تسلیم. دوست داشتم به جاش کلمه سازشکاری به کار ببرم، گفتم ایام انتخابات ممکنه مثلا کسی بهش بر بخوره. نه، اطاعت و تسلیم شاید مثلا سیاسی هم نباشه. بعد سبک اجتنابی. این چند تا؟ من گفتم چهار تا. اشتباه کردم؟ نه. اون یکیشو سبک تفاهم و تعامل. حالا یک به یک اینا رو میخوایم با هم در موردش صحبت بکنیم که آقا ما در بحث هامون، در تعارض هامون، در مشکلاتمون، چه تو حجره، چه تو تبلیغ، چه توی یکی از دوستان من رفت یه جایی امام جمعه شد، زنگ زد که پامیشی یه سری به ما بزنی، گفتیم آره کاری نداره، رفتیم سرشو بزنیم و برگردیم دیدیم قبلا یکی سرشو زده، ما باید بریم پانسمانش کنیم. از راه رسیده اونجا هنوز عرق معارفش تموم نشده، دیده یه حاج آقای دیگه هم اونجا از اونم مسئولیت داره، گفته ببین من به عنوان نماینده ولی فقیه الان هرچی بگم تو باید بگی چشم. اونم گفته من نمیگم چشم، ولی هر کار میتونی بکنی بکن. اون آدم چند سال اونجاست، تیمشو چیده، کار دستشه، فلانه بهمانه. تو همون جلسه پس از معارفه که این حرفو زده رفته بیرون، چنان اینو کله پا کرده که دیگه پانسمان هم نمیشد بکنی سرشو. حالا اومده به من میگفت که میشه خواهش کنم یه جوری این قضیه رو جمع و جور کنی؟ سبک رقابتی تعارض که پیدا میشه انگاری رفته رو رینگ بوکس آماده یه ضربه زدن. بابا بسم الله، تعارض داری؟ این راهش نیست. تو سبک‌های رقابتی مشکل حل نمیشه. آره. تو سبک اطاعت و تسلیمم که از اسمش معلومه، وقتی من به مشکل برمیخورم من اطاعت میکنم هر چی شما گفتی. تو سبک اجتنابی صورت مسئله رو پاک میکنه. تو اجتنابی بله. عرضه ادامه زندگی رو نداره، صورت مسئله رو پاک میکنه که میخواد از اون تعارض فاصله بگیره. اما چهارمین سبک، سبک تفاهم و تعامله، باور دارد بسم الله الرحمن الرحیم من مشکل دارم با شما، بیایم بشینیم حل و فصلش کنیم. یه چیزی رو عرض بکنم تو پرانتز، توی اسلاید ها نیست، این تو ذهن شریفتون باشه. خیلی موقع ها میگن وقتی زن و شوهر باید با هم تفاهم داشته باشن، میگن وقتی یکی میره خواستگاری یک کسی بره با یک کسی ازدواج کنه که بتونه باش به تفاهم برسه. بعد تو فیلم های تلویزیون نشون میده آقای میگه که من از رنگ نارنجی خیلی خوشم میاد، خانم میگه آ چه تفاهمی. این اسمش تفاهم نیست، این اصلا اسمش تفاهم نیست، این اسمش چیه؟ تشابه. آره همسالیقه، تشابه. من از رنگ نارنجی خوشم میاد، طرف مقابلم رنگ نارنجی. من از چای خوشم میاد، اونم از چای خوشش میاد، این میشه تشابه. تفاهم اصلا کجاست؟ تفاوت باید وجود داشته باشه، این تفاوت بیاد تو قالب یه مسئله مطرح بشه، ما باش دست و پنجه نرم بکنیم، بعدم به این برسیم که خب حالا یا اینور یا اونور یه قصه ای تمام شد به تفاهم برسیم. این حتما، این دارم هی روش تاکید میکنم، منو میدم مال این مسئله است. اول ساعت هم اشاره کردم خواهرای گرانقد، برادرای بزرگوار، اون تفکر غلط من و همجرین، من و همکار، من و محل تبلیغ، من و همسرم باید مشابه باشیم، هرچی من گفتم اون گفت بله و هیچ تعارضی پیش نیاد، این تفکر غلطیه. کی برای ما آیه قرآن میخونه؟ که مؤمنین هم با ممکنه با هم دیگه تشابه نداشته باشن، اختلاف نظر داشته باشن. اگر آیه نداریم بسازی، یعنی بعد از این همه سال تو طلبگی موندید یه آیه نمیتونی نازل کنی؟ چه؟ نه این دیگه خیلی زور میخواد تا مصداق این باشه. المؤمنون بعضهم اولیاء بعض. اگر شما از اون بزرگوارانی باشی که اصلا قائل به ربط نیستی خیلی دقیق بود. آره موافقم. احسن. آیه چنده؟ تو همین جلد اول بود؟ یه بار من یه دانشگاهی داشتم صحبت میکردم تو کلاس، البته جمعیت خیلی نبود، بعد وسط صحبت گفتم در جلد اول قرآن. این دانشجو مثل بعضی از دوستان حاضر در جمع که دارن چرت میزنن، در حال چرت بود وقتی من گفتم جلد اول، یه دفعه گفت جلد دو و سه‌ش رو هنوز به ما ندادن. گفتم تو راه داره نازل میشه، بعدا انشالله ارسال میشه. آیه 9 سوره حجرات، دو گروه مؤمنین هم ممکنه با هم دیگه مشکل پیدا بکنه. اصلا هم چیز عجیب غریبی نیست، اصلا چیز عجیب غریب نیست. بابا حضرت هارون، حضرت موسی علیهم السلام، دو تا پیغمبر خدا، داداش هم هستن، کلی هم قربون صدقه هم دیگه تو یه حزب هم هستن، قرار یه جا حرکت کنن، یه هدف مشترک دارن، اونا هم یه جای اختلاف نظر پیدا میکنن که این یکی ریشه اون یکی رو میگیره، ای فلان به امان، بعد میگه بابا دمت گرم، ایول بچه ننه ولمون کن، تموم میشه، حل میشه، میره دنبال کارش. پس بنابراین اینو یادمون باشه. حالا بریم سراغ بحث سبک رقابتی. تو سبک رقابتی چه اتفاقی میفته؟ توی این سبک زندگی، حالا چه تو زندگی زناشویی باشه، چه تو زندگی عادی باشه، حالا ما مثال زندگی زناشویی رو میزنیم چون قابل فهم تره، زندگی میشه میدون جنگ. زندگی میشه میدون جنگ. بعد چه هدفی رو دنبالش هستیم؟ دنبال کسب قدرت و برنده شدنیم. که اینجا وقتی میریم تو دنبال این که برنده بشیم، کسب قدرت بکنیم، خیلی چیزا رو زیر پا میگذاریم. بعد معمولا توطئه میکنیم، پرخاشگری میکنیم، فتنه به راه میندازیم که برسیم به اون هدفی که میخوایم داشته باشیم. بعد پیامدهای چنین سبکی ایجاد خشم و کینه تو رابطه است. من وقتی احساس کنم طرف مقابلم میخواد برنده بشه، یه مثال ساده بزنم براتون، یه طلبه خیلی جوانی رفت خلاصه ازدواج کرد و برگشت، رفت شهرستان برگرده، رفت دو نفری برگشت، بعد بلدم نبود. آقا اگه از من بپرسن کی آماده ی ازدواجه، چند تا سوال ساده ازش میپرسن، میگم وقتی با یکی دعوت میشه چیکار میکنی؟ این خیلی سوال مهمیه، با یکی دعوت میشه چیکار میکنی؟ بلدی اصلا مدیریت کنی جنگ به پا نشه؟ اگه بلدی میشه موقعیت ازدواجت فراهمه، برو ازدواج کن. حال داری صبحای زود بیدارش بری یه نومه گیری بیای؟ اگه این حالو نداری نرو، چون تو زندگی خصوصی آدم گاهی موقعا لازم میشه یه فعالیتی انجام بده، مثلا پاشو بره نوم بگیره، پاشو بره نمیدونم بیاد نمیدونم کجا کولر خراب شده، بخاری مشکل پیدا کرده، اینها همین سوالای ساده. چون بحثمون این نیست برگردیم، ما متاسفانه نمیتونیم رابطه رو چی بکنیم، دوچار مشکل میشیم. این آقا من بهش گفته بودم یکی از راههایی که شما میتونی به خانومت نزدیک بشی اینه که یه تفریح مشترکی با هم داشته باشین. به ذهنش رسید حالا ما که پول نداریم بریم مثلا کره مریخ برگردیم، رفته سر کوچه‌شون یه منچ خریده اومده با خانومش منچ بازی، بعد دعواشون اضافه شده. اومد گفت آقا این چرا حلی بود شما به من دادی؟ گفتم چی شده؟ گفت چی، ما رفتیم یه منچ خریدیم اومدیم تفریح مشترک، دعوامون بیشتر شد. گفتم میشه زحمت بکشی موقع منچ بازیتون رو برای من توضیح بدی چی کار کردی؟ گفت چی؟ من با تقلب، تخلف، زورگویی هر جوری بود برنده میشدم، بعدم گفتم دیدی من بردم. بعدم چون شرط بندی برای طلاب اشکال نداره تو همه موارد، چون پیچش دست خودمونه، با خانمش مثلا شرط بندی میکرد که اگر من بردم شما تا یه هفته اجازه نداری هیچ چیزی از من بخوای، هرچی من گفتم باید بگی چشم. بعد خانمه احساس کرده تو منچ بازی هم دارن سر منو کلا میذارن، ایول ایول. این ایجاد خشم. بعد یک موقعی خبر داد رفت دیگه برنگشت. خانمه گفته من دیگه نماز دیگه نمیخوام بخونم، برگردم زندگی مشترک. این خشم میاد. یه نکته ای رو یه موقعی دیگه ای باید بیاییم با هم صحبت کنیم، الان فقط تو ذهن شریفتان بماند. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدا بر شما باد. آدم ها اگر احساس ناکامی بکنند، احساس ناکامی بکنند، مدیریت افکارشون از دستشون میره، مدیریت افکارشون از دستشون میره، نمیتونه دیگه خوب فکر بکنه. احساس ناکامی خیلی حس خطرناکیه. برای همین من با جایزه دادن شدیداً مخالفم. میدونین چرا؟ الان شما مثلا چند نفرید اینجایی؟ 100 نفرید، 80 نفرید، 200 نفرید، خب؟ بنده به یکیتون جایزه بگم آقا هر کی جواب این سوال رو داد 1,000,000 تومان جایزه. بعد یکی جواب بده بعد من 1,000,000 تومان رو بدم به اون. بقیه احساس میکنه ما که شانس نداریم. این حرم مطهر امام رضا علیه السلام گاهی توفیق داریم اونجا خادمی میکنیم، بعد از جلسات سخنرانی مثلا قرعه کشی میکنن، امسال عید اونجا بودیم قرعه کشی میکردن، قضای حضرت میدادن، 300 تا 400 تا 500 تا 1000 تا آدم مینشستن به امید این 8 نفرشون خوشحال میشدن، بقیهشون ما هم که شانس نه بابا، امام رضا هم هوای ما رو ندار، احتمالا بعضیشون اصلا کافر از اونجا میرفتن بیرون. ناکامی خیلی خطرناکه. یکی از دلایلی که میگم وقتی به کسی قول دادی پای قولت وایس، و به خصوص بچه‌ها، برای جلوگیری از این حس ناکامیه. یکی از خطراتی که تو تلویزیون الان داره اتفاق میفته اینه که میاد آشپزخونه، ببین و بپز و نمیدونم 8 پارچه 3 تا در داریم 5 تا ظرف، دعوت شد با خانومت، میتونی بری اون تو نگاه کنی ببینی چی پخته، زهر نریخته باشه توش، فقط 100,000 تومان یکو بفرست به 200,000 تومان تخفیف بد میدیم. یه کسی گفته اون من ظرف نمیخوام، میشه اون تخفیفشو برام بفرستی؟ خلاص. بعد میاد مثلا من نشستم اونجا میگم وای این آقای 20 جور چاقو داره فقط، بعد ما برای میوه خوری یه دونه چاقو داریم، صف وای میسیم تا یکی یکی پوست بکنیم، بعد اون آقای مثلا چاقوی برش ریز، چاقوی پوست کندن پوسته پیاز، این ناکامی میاره دیگه. بعدم میگیم چرا مثلا یه دفعه این مثلا انقدر درصد آدما نمیان تو انتخابات شرکت کنن؟ اصلا خیلی عجیبه که اصلا آدما میان با این وضعیت جامعه تو انتخابات شرکت کنن، چون همش داریم احساس ناکامی بهشون میدیم. یکی از اشتباهات دیگه‌مون هم اینه، میگیم ما داریم روی ثروت راه میریم، میدونین ایران چقدر وضعش خوبه، ما انقدر پول داریم. بعد همه میگن اگه انقدر پول داریم پس چرا ما نداریم؟ بعدم تو تلویزیون نشون میدن یکی مثلا چیزی نیست 3000 نمیدونم یکی 8000 یکی 12000 زحمت کشیده برده، میگه همه بردن خوردن. این احساس ناکامی خیلی وحشتناکه. تو سبک‌های رقابتی حتما یک نفر یا هر دو نفر احساس ناکامی میکنن. همه اینا روزه این بودا، ضربش اینجاست، همه هر دو طرف یا لااقل یک طرف از تعارضه ها که با سبک رقابتی پیگیری میشه حتما احساس ناکامی میکنن. آدمی که احساس ناکامی میکنه مدیریت افکارش از دست میره، و اون موقع یک دفعه میبینی آدم متدین بچه مثبت رفته خودش انداخته پایین خودکشی کرد، آدم بچه متدین مثبت دست داده به یه عملی که اصلا آدم نمیتونه تصور بکنه، تو ذهنش نمیگنجه چرا این کارو کرده. اون حس ناکامیه. بریم سراغ قسمت بعدی، ببینیم تو قسمت بعدی قراره در مورد چی صحبت بکنیم. جانم سبک اطاعت و تسلیمو بی زحمت بخونید تا من جواب سوال آقا رو بدم. جانم من نگفتم رقابت نکنیم، ما رقابتمون باید همراه با تفاهم و تعامل باشه. الان عرض میکنم که چجوری رقابتمون به اون چهارمی که رسیدیم تو رقابت میگیم چی کار باید بکنی. خب بحث سلطه پذیری، اون کلمه همسرانو بخونید، آدمهایی که سلطه پذیری ویژگی آدمهایی که این سبک راه حل در تعارض به کار میگیرن. وقتی تعارض پیش میاد به نفع علایق و نیازهای دیگران از علاقه خودشون میگذرن. مثلا فرض کن بنده با شما هماجرایی هستم، شما دوست داری آبگوش بکنی، من اصلا توان دیدن آبگوش تو ندارم، میگم ولش کن هرچی تو گفتی، آبگوش میاری سر سفره، منم میام میشینم میخورم، تازه خودم هم تو درست کردنش کمکت میکنم. این تو نگاه اول ممکنه شما به من اعتراض بکنی، چون نه چه اشکالی داره، به خصوص تو زندگی همسران، همحزبها، همحجرهیها، همراهها، همرزبها هیچ اشکالی نداره. بله منم با شما موافقم، گاهی اتفاقی بیفته هیچ اشکالی نداره، گاهی اینجوری بشه که من کوتاه بیام سنگ نیم من باشم اشکال نداره، اما اگه سبک کل زندگی من باشه تای زندگیم چی میشه؟ دوباره همون احساس ناکامیه میاد. الان شما برید بگردید خانوم ها و آقایون پا به سن گذاشته، خانومی که یه عمری کوتاه اومده الان دچار افسردگی شده، برخورد کردیم؟ میگه یه عمری زندگی کردیم چی شد؟ بعد یه جورایی انگار نتایج این کوتاه اومدنش رو هم داره از بین میبره، ثواب آخرتیش هم داره از بین میبره. ما توی رقابت توی سبک چهارم به شما خواهیم گفت کوتاه نیایید، تصمیم بگیرید مدارا کنید. یعنی چی؟ توضیح بدم. فرض کنی بنده با شما هم‌اجرایی، شما آبگوش داری دوست دارید؟ نه من دوست ندارم. و من میبینم یه مصلحت بالاتری هست و اون این که من و شما نباید بجنگیم. به طرف توضیح میدیم که من آبگوش دوست ندارم، اما به احترام شما و به خاطر اینکه جنگ نشه کمک شما میکنم آبگوشتون رو بخورید، خودم هم این کنارش یه نیمرو درست میکنم. به اون احترام گذاشتیم، هستم خدمت، به او احترام گذاشتیم، جنگم را نذاشتیم، نذاشتیم خودمون اذیت بشیم. یا لااقلش باید باور بکنیم که در قبال این مدارا کردنه یه جایزه گرفتیم. حس نکنیم از سر سفره داریم بلند میشیم دستمون خالیه. آدم متدینی که کوتاه میاد، ندید میگیره، در مقابل یه اتفاقی چشاشو میبنده، باور داره که یه جایزه گرفته. اگه این باور رو نداریم، بریم حتما این باور رو به وجود بیاریم، ثابت کنیم برای خودمون از نظر کلامی، اخلاقی، هر چیزی. وقتی باور کردیم که آها من الان دیدی اون آقای یه چیزی گفت بعد و بیرا گفت، اون جناب ابوذر بود یا مال کشته؟ ها مال کشته، اشتباه گفتم، استغفر الله ربی و توبه. خوبیش اینه که ماه شعبان ماه استغفاره، خدا زود آدمو میبخشه با سه تا استغفار، استغفر الله، خدا منو بخشید و شما یه فکری به حال خودتون بکنی. آقا مالک اشتر داره رد میشه، صبر میکنه، نمیبینه، کوتاه میاد چون میدونه داره پاداش میگیره. اگر یه آدمی به اینجا برسه احساس ناکامی هرگز نمیاد سراغش، چون احساس میکنه خب من کوتاه اومدم جایزه‌مو میگیرم. به نظرم اون آقای اصفهانی سوال داشت. جانم آقا بذار صداتم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در روایت داریم که حضرت فرمان از خصوصیات و ویژگی های مؤمن اینه که با میل همسرش حتی قضا میخوره، عبارت عربیش هم هست. لذا این مطلب ظاهرا با فرمایش شما جور در نمیاد، تناقض و یه تعارضی. حالا ببینید شما چجوری حل میکنید.
دفعه بعد که زنگ زدی گوشی مور نمیدارم تا دیگه اینجوری وسط جمع به من حمله نکنی. آقا بسم الله الرحمن الرحیم. آقای اصفهانی 100% دقیق میگه، هر کی هم ضد روایت حرف میزنه کچله الله ان شاء الله. خب بحث ضد روایت نیست. آقای اصفهانی داشتی یه نکته ای رو میگفتی، بقیه حرف منو گوش نکردی. یه بار دیگه من الان ذهنتو خالی کن، حرف منو گوش کن. آقا آدم زمانی اجازه داره مدارا بکنه کوتاه بیا که یقین داره یه جای دیگه دارن بهش جایزه میدن. بنده الان میخوام به میل همسرم غذا بخورم تا مؤمن باشم، منافق به میل خودش غذا میخوره، مؤمن به میل خانواده و اهل و عیال. خب من با شما موافقم، ولی اون موقعی که من دارم به میل اهل و عیال دارم غذا میخورم، دارم احساس میکنم رشد میکنم، شکوفا شدم، به خدا نزدیک شدم، این همون موقعی که دارم نماز میخونم قربتن الالله، اینجا هم همون تصور میاد، پس یه ناکامی نمیاد. تمام حرف بنده این است که نباید اون احساس ناکامی بیاد، نباید من احساس بکنم من کوتاه اومدم، چی کار کنم دیگه زورم بهش نمیرسه. نه اینجوری نه، این احساس باید در من ایجاد بشه که من دارم با خدا معامله میکنم، درست مثل اون موقعی که تو مارم از اون غذا نمیخورم، گرسنگی میکشم اما دمم گرم، دارم جایزه میگیرم. سوال شما. این از مرد بودن شماست. نه جدی عرض میکنم، نه اینو هیچ دقت کردید مردا چند تا سوال سخت هست که دعا میکنن شب اول قبرم ازشون نپرسن؟ یکی این که زور چی میخوری. 90% مردا اینا رو ما تو اتاق مشاوره میپرسیم، خیلی جالب، 90% مردا میگن هر چی خودت صلاح میدونی، چون اون لحظه نمیدونه چی باید بگه. بعضیا با کلاس هم میگن یه چیز خوشمزه. آره نمیدونن. و اصلا یکی از ویژگی های مرد ها همینه که سرعت تصمیمشون تو این موارد بسیار پایینه. تو بحث آموزش خانواده به خانم ها یاد میدن از آقاتون نپرس زور چی درست کنم، ازش بپرس من میخوام نمیدونم غذای شماره 1، غذای شماره 2، غذای شماره 3 کدومشو اونم فکر کنه. اینجا هم البته 80% مردم میگن نمیدونم، شیرو خط کن یکیش بالاخره میاد. یه مراجعه من داشتم خیلی آدم باحالی بود، خیلی، یعنی یه جورایی ما با پدرشون جدی ارتباط داشتیم. بعد ایشون خلاصه ازدواج کردن، من یه موقعی به باباش گفته بودم پسرای مردمو بدبخت نکن، گوش نکن. خلاصه بعد یه روزی دعواشون شده بود، داشتیم خلاصه دعوا سما می‌کردیم، اون وسط آقای میگه مثلا من خونه میرم بیرون میام میبینم هیچی نپخته. خانم میگه خب تقصیر خودته، صبح از خونه داری میری بیرون، میگه میپرسم چی درست کنم، میگه هر چی دوست داری، منم امروز دوست دارم هیچی نخورم، تو اجازه نداری اعتراض کنی چون همونیه که خودت گفتی. حالا اینو جدی بگیریم. خانمای محترم، شما به خانمتون خبر بدین مردها رو تو بازار ازشون خیلی نباید بپرسن کدومشو بخرن. آنی ها مربوط به من و شما نیستا، تو کل دنیا مردها تو چند تا چیز سرعت تصمیم گیریشون پایین تره، یکیش موقع خریده. برای همین حالا این فقط صرف تفریح بگم خدمتتون، اومدن دوربین مدار بسته گذاشتن، رفت و آمد خانم و آقایون رو توی فروشگاه سنجیدن، بعد وقتی اینا داشتن میرفتن بیرون اومدن لیست خرید ازشون گرفتن، آه شما چی میخواستی بخری میشه ما ببینیم، بعد رفتن با اون دوربینه مطابقت دادن، دیدن مثلا خانومه میخواد بیاد این پرچمه رو بخره، خب اینجا رفته کل فروشگاه رو دور زده، یه سری چیزای دیگه هم ورداشته، آخر اومده اینو ورداده، دیده پولش نمیرسه، گفته حال دفعه بعد. آقا از راه که اومده اول رفته پیش صندوقدار گفته کسی از اینا اضافه نیورده بذاره اینجا، ای گفته آره که همونجا میخره برمیگرده، اگه نه مستقیم میره اینو برمیداره میاد میخره و برمیگرده میره. اصلا این ویژگی خانم هاست، میتونن تون تصمیم بگیرن، لذت میبرن از اینکه درگیر باشن با یه همچین انتخاب هایی. برای همین اگه دنبال خانمتون میخواید برید خرید، سعی کنید قور نزنید، آماده کنید خودتون رو برای یه دوی ماراتون. اینو دقت کردی؟ من قرار بود دروغ بگم، میگه اینو راست گفتی، یعنی بقیهش دروغ، این یکی راست. یکی از موضوعاتی که یکی از دارم بذر جلسات آینده رو میکارم که انشالله به لطف خدا و با همکاری عزیزان و مسئولین توی بحث مهارت‌های زندگی خانوادگی، یکی از نکاتی که زیاد دیده میشه اینه مردا بعد از یه مدتی که دیگه اون عشق آتشین اولیشون رو از دست دادن دیگه دنبال خانومشون نمیرن بازار، میگه با خانوم همسایه مامان تو بگو بیاد برید با حوصله خرید کنید. برای همین شما میرید تو بازارها تقریبا مردا نیستن، همش خانوما. این مال این زجریه که آقایون تو بازار میکشن نمیتونن برن. ما در مورد آدمای استثنایی صحبت نمیکردیم، در عموم مردم صحبت میکردیم. خب ایشون میخواد یه سوال بپرسه، بعد دیگه هیچکی نمیخواد سوال بپرسه تا من اینو تمومش کنم. جانم کی دست بلند کرده و قرار شد سوال؟ آن شما. نه نه تا ساعت 6 هستیم ایشالله. جانم ایداد اون میکروفون سیار رو حل شد؟ جانم بگم.
بسم الله الرحمن، سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت.
ببین الان تو خونه مثلا 3-4 نفریم، خب بچه میگه مثلا من گربه سبز دوست ندارم، درست؟ مثلا من میگه مادرم میگه خونه خب غیر از این چیزی نداری، میگه من دوست، میگه بعد بعد میگه میخوره بخور، نمیخوام خب بمنجه، همین هست باید بخوره. آیا این حرف خوبه برای بچه زدن یا برای خانواده زدن؟ وقتی بحث اقتصاد میاد دیگه این حرفی که شما زدی مثلا باید مدارا اینا باشه، این حرف با اقتصادی بودن مثلا بعضی زندگی ندارن، مثلا مشکل داره، درسته؟ این نیاز با چجوری حلش بکنیم؟ آها. یکی این، یکی هم بحث لباسه، مثلا بچه 5-6 ساله میگه من این لباس دوست ندارم یا اینه من باید بپوشم، ولی پدر مادر میگه نه این مطلقا خوبیت نداره، با فرهنگ ما نمیسازه، از این حرفا. خب من بچه میگم باید من همه رو بپوشم، اینو باید برم بخری، اینم یه زنه
لازم. من برای اینکه فقط جواب سوال ایشونو داده باشم و آماده سازی کرده باشم ذهن شما رو برای جلسات مهارت های زندگی خانوادگی، عرض بکنم بسیاری از این نمیخوام و نمیخورم و نمیپوشم بچه‌ها مال دوره لجبازیشونه. بچه ها سه دوره لجبازی دارن، یک تا دو سالگی، چهار تا شش سالگی، نوجوانی. تو اون سه تا دوره نمیپوشم، نمیخورم، دوست ندارم، چرا تو اینجوری هستی، من اونجوری هستم، کاملا طبیعیه که اگه بچه لجبازی نکنه با تعجب کنی. خب اونجا دیگه بس سر اینه که شما ترفندهای مقابله با لجبازی بچه ها رو یاد بگیری، این مال اونجاست. نذاری این لجبازی از پیش دبستانی یعنی 4 تا 6 سالگی کشیده بشه تو دبستان. نذاری نوجوان یاد بگیره برای اثبات خودش لجبازی کنه، اینا مال اونجا میشه. بعدم مثالی که من زدم یه مثال بود صرفا. ما توی بحث تعامل و تفاهم اونجا میگیم یکی از مهمترین کارها سنجش امکانات خودمونه. من که میخوام تعارض رو حل کنم چه امکاناتی در دسترسمه، چقدر میتونم جلو برم و مدارا بکنم، اینجور. خب حالا چون قرار گذاشتیم کسی سوال نپرسه و شما هم پایبنده به اون قرار هستی، من برم سراغ سبکهای بعدی. سبک سوم سبک اجتنابیه. در سبک اجتنابی موقع تعارض بین آدم ها یا موضوع رو تغییر میدن، دامن یه چیز دیگه صحبت میکنن. سر زنبیلابا یه ماشینی با عجله تو زور اومد رد بشه، تق خورد به اون یه ماشین. اون یه ماشینی با عصبانیت اومد پایین، بعد نگاه کرد اینا چهار تان مرد خلاصه هیکلدار و اینم یه دونه اومد پایین و بعد گفت که زنگ میزنیم پلیس بیاد. باشه، زنگ زدم پلیس اومد. بعد شروع کرد این آقایه که میخواست اول با اونا دعوا کنه، بعد دید اونا چهارتان، زنگ زد پلیس بیاد، شروع کرد فوش به بسیجی ها دادن. میگفت این بسیجی ها اگه یه دختر پسر الان بیان اینجا با همه را 60 تا ماشین پلیس میاد، 110 میاد، 111، 112، 113، 114، 115 همشون میاد، اما الان که من عجله دارم یه ماشین نمیاد. اصلا این حکومت میدونی به درد نمیخوره، این آخوندا رو میبینی همش اینا ما رو بدبخت کردن، شاهو بیرون کردن، مشکل پیش اومد. بعضی از دوستان میخواستم برم فکمک این آدمه رو بیارم پایین، گفتم با بسم الله الرحمن الرحیم، این آدمه ترسیده از اون چهارتا، از این ورم عصبانیه، روشو کرده به یکی دیگه داره فوش میده. دیدید شما وقتی با خانومتون دعواتون میشه، زورتون به خانومتون نمیرسه، یه دفعه یادتون میفته بچه مشخاشو ننوشته، با میشه بچه رو میزنی. این میشه سبک اجتنابی. موضوع عوض میشه تو تعارض، موضوع عوض میکنه، میره بالای منبر میخواد سخنرانی کنه، یادش میاد نوشته هاشو نیورده، مطالعه هم نکرده، شروع میکنه به وضعیت سیاسی اجتماعی کشور گیر دادن. من نمیخوام بگم هر کی به وضعیت سیاسی اجتماعی گیر میده مطالعه نکرده، نه خیلی هاشون هم مطالعه کردن، منتش خیلی هستن وقتی نمیدونن چیکار کنن به چیزی گیر میدن. شما میری توی روستا برای تبلیغ، یه چیزی اذیتت میکنه، بعد نمیتونی اون چیزی که اذیتت میکنه رو بهش بپردازی، شروع میکنی گیر دادن. شما چرا روستاتون سگ توش هست؟ عین نجاست در خانه هایتون عین نجاست نگه میداری؟ این اجتنابیه. یا اصلا خیلی ساده ندید میگیره کنار قضیه رد میشه، هیچ انگار نه انگار، هیچ اصلا نمیبینه ها. برای اینکه عرض به خدمتشون بذار یه مثال ساده بزنم، خانم محترم متوجه میشه گوشی آقاشون زنگ خورد، بعد مثلا از اون ور یک صدای دلنشین شبیه مجریهای صدا و سیما گفت سلام صبح شما بخیر، خانم ظرفا میبره تو آشپزخونه شروع میکنه شستن، بعدم دیگه اصلا بهش فکر نمیکنه. بعد یه دفعه 10 سال بعد میگه من دیدم یه اتفاقاتی افتاده بود. خب بسم الله الرحمن الرحیم، 10 سال پیش دیده بودی. یه خانومی این مرکز پاسخگویی دفتر تبلیغات که الان نصفش این کوچه 10 نصفش سر سالاریه، مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه میه قم 096400. خب اینجا یه خانمی زنگ زده و ما یه موقع اینجا توفیق داشتیم خدمت گذار بودیم، زنگ زده بود میگفت که بعضیا الکی به شوهرم میگن این معتاد. گفتم چه علامتی دیدن؟ گفت مثلا اینجوری اینجوری اینجوری. گفتم بله راست گفتن، معتاد شوهرتون. گفت خیلی آدم خوبی ها. گفتم ببخشید من در مورد خوب بد بودنش نگفتم، شما دارین این علامت رو داره، این علامت همش یعنی معتاد. بعد گفت که نه ولی آتا خیلی آدم خوبی. راستی یه بارم تو جیبش مواد پیدا کردم، گفتم خب پس معتاد. گفت ولی نه آدم خوبیه، هی داره از موضوع چیکار میکنه؟ روشو برمیگردونه. بابا بسم الله الرحمن الرحیم، معتاد است. فکر به حال این بکن. نشسته بودیم یه جایی، بعد این بچه داشت بازی میکرد، من نگاه کردم به مادرش گفتم که میشه خانم فلانی اینو ببرید یه تستی ازش بگیرن؟ گفت که وای بچه‌م به این خوشگلی. گفتم من در مورد خوشگلی بچه شما صحبت نکردم، این راه رفتنش مشکل داره. بعد گفت نه بچه‌م چقدر خوشگلی، چقدر مهربونه. حاجی خانم ببین شعر میخونه، بچه‌شو نشون شعر بخونه. بابا پاش مشکل داره، ببرش که الان یه فکری بکنن تو بزرگسالی نخواد جراحیش بکنن، هی روشو عوض میکنه. خواهش میکنم تو زندگیتون بگردید ببینید چند بار اینجوری به مسائل نگاه کردید. خانومتون میگه که کولر آبش قطع نمیشه، آب میده. شما میگی راستی انتخابات امروز چی سخنرانی داشت قوم؟ این اجتنابیه، نمیخوای وارد مذاکره بشی، نمیخوای وارد بحث بشی. آدمهایی که اجتناب میکنن تو بعضی از موارد خوبه، تو بعضی از موارد خوبه، اما بعضی از موارد یعنی که اکثر موارد تشکیل میده تعارض حل نمیشه. بعد یه دفعه راه رفت و برگشت نفس رو میکشه میگیره، خیلی کار خراب میشه. سبک تفاهم و تعامل. این آدم ها باور دارند که تعارض بخش طبیعی زندگیه. این دفعه سوم یا چهارمین باره دارم این جمله رو میگم، تعارض بخش طبیعی زندگیه. وقتی تعارض اتفاق میفته به دنبال همکاریه، به دنبال همکاری. آقا ما دعوامونه، اختلاف داریم با هم دیگه، نمیتونیم همدیگه رو تحمل کنیم، بیا ببینیم چیکار کنیم که این مشکله به همون آسیب کمتری بزنه، یه فایده ای توش پیدا بکنیم. البته کسی میتونه این سبک رو داشته باشه که باور کنه دیگران هم، دیگرانم حق دارن. اگه شما یه خواسته ای داری مهمه اون خواستت، بتونن به خواسته دیگران اهمیت بدن، بعد میرن دنبال این که راه حل پیدا بکنن، راه حل پیدا کنن. خیلی کار سختیه، واقعا کار سختیه، خیلی وحشتناک سخته که آدم بتونه به طرف مقابلش هر کی که میخواد باشه اهمیت بده، بعد بشینه راه حل پیدا بکنه. بسیاری از ماها یاد گرفتیم با یه داد، با یه ندیده گرفتن مشکل رو حل کنیم. حالا بخوایم بشینیم و راه حل پیدا کنیم و اینا، خیلی سخت میشه. جمله آخر رو بریم سراغ یه رو به استراحت انشالله به لطف خدا، و اون این که برای رسیدن به تفاهم و تعامل، برای رسیدن به تفاهم و تعامل آدم‌ها باید باور کنند، آدم‌ها باید باور کنند خداوند مشکل بدون راه حل نمی‌آفریند، مشکل بدون راه حل نمی‌آفریند. اصلا سیستم دنیا اینجوریه، هر اتفاقی بیفته یه چیزی پشتش هست. مثال الان این تلویزیون قم نشون میداد، میگفت این بنده خدا تو قم داره زندگی میکنه، حالا کجای قم و کیه نمیدونم، شاید با یکی از شما آشنا باشه، فامیل باشه. یه خانم محترمی دست نداشت، خب دست نداره، خب این آدم باید ارتباط برقرار کنه دیگه، در خونه‌شو باید باز کنه، باید ظرفاشو بشوره، باید نمیدونم آشپزی کنه، باید یه کاری بکنه. بالاخره ما بنبست نداریم که، دست نداره، با پاهاش نقاشی میکرد، ظرف میشست، آشپزی میکرد. دیدین مستندش رو؟ خیلی جالب بود. بنبست نداریم ما. اون شعره رو کی میخونه برامون حسن ختام باشه که میگه اگه خداوند زبان رو ببنده 10 تا در دیگه وا میکن. یادتونه میاد؟ خداوند اگر ببندد یه دری رو 10 تا در دیگه رو وا میکنه. باور نداری امتحان کن. اینم شعرش. ها؟ بله بله. اهمیت دادن به نظر طرف مقابلم یعنی همین. عزیزان من مجددن از اون اول دیر اومدنم و هیجان زده بودنم عذرخواهی میکنم، هر کی هم ناراحت شده حتما آب سرد بخوره، به شدت موثره. من شیشروب شروع میکنم به صحبت کردن، امیدوارم تنها نباشم. یه صلوات هم نهایت بفرمایید. ببخشید آقا، حلال کنید.